أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا وأرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في تفسير قوله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. أنث فعل قالت بتاء لأن فاعله اسم الجنس الجمعي، يعني قالت قوم اليهود، طائفة اليهود، جماعة اليهود. ليست النصارى على شيء، يعني ليس دينهم على حق بحق، وكل منهم يعني كل من الطائفتين يتهم دين الآخر بأنه باطل وليس بحق، وهم يتلون الكتاب جملة حالية، حال كونهم كلهم يتلون كتاب الله. كذلك قال الذين لا يعلمون، جماعة من مشركي قريش العرب يقلدونهم ويتفوهون بقولهم بأن يهود والنصارى ليست بشيء، يعني بعدما سمع بعض كفار قريش من كل واحد منهم يخطئون دين الآخر ويقولون بأن الدين الآخر باطلون، هم أيضا قالوا ليس بشيء من اليهود والنصارى بحق. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، وحقيقة الحال يتبين يوم القيامة لجميع الخلائق أن قولهم كلاهما باطل، يعني وكل واحد منهم حق في زمان نبيه كان حقا قبل مجيء النبي لاحق. ومن أظلم ممن منع مساجد الله، يعني أظلم الناس، هذا استفهام بمعنى استفهام تقريري، يعني أظلم الناس من منع مساجد الله بخرابها و منع المصلين أن يصلوا فيها، والمصداق البارز والقطعي في زماننا الصهيون و إسرائيل، بني إسرائيل، يعني نظام الصهيوني يمنع المسلمين من أن يصلوا في بيت المقدس، أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. في تفسير من أظلم وقع الخلاف المشهور كما صرح به علي بن إبراهيم، واختاره الشيخ الطوسي أنهم كفار قريش، وقال بعض أنهم الروم، كفار الروم، وقال بعض أنه بخت النصر، ولكن لا دليل لهم، بل أولى كما قاله علي بن إبراهيم كفار قريش، ويأتي بيان ذلك في النصوص. و سعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ولا يخفى أن ذكر مثل كفار قريش، الروم، وقت الناس، كلهم من باب المصداق، وإلا كل هذه الموارد من قبيل شأن النزول، ولا يخصص مورد النزول إطلاق الآية وعمومها. هذه الآية مطلقة بقوله ومن أذنم ممن منع مساجد الله، فیشمل کل من عمل ساجد الله الى یوم القیامه و صافی خرابه ها و لخت ساسن به روم ولا کفار قریش ولا وقت النصر و هذه یعنی من قبیل شأن نزول هذه الآیه و الا المورد لا یخصص العموم الآیه و اطلاقها. ما کان لهم ان یدخلوها یعنی لا یجوز لهم ان یدخلوا مساجد الله. وقال کلام فی دخول الکفار فی المساجد اتفق المسلمون كما سر بهذا الاتفاق في الرياض والجواهر والمسالك على أنه لا يجوز للكفار مطلق أصناف الكفار بلا فرق بين المشركين وغير المشركين أن يدخلوا المسجد الحرام. وأما سائر المساجد وقع الخلاف بين العامة والخاصة. اتفق اصحابنا الاماميه على انه لا يجوز دخول الكفار مطلق الكفار في مطلق مساجد بلا فرق بين المسجد الحرام ومسجد الاقصى وغير المسجد وسائر مساجد بلدان المؤمنين والمسلمين. مضافا الى هذا الاجماع صرح بهذا الاجماع يعني في المسالك في الرياض في الجواهر وغيرهم و ان اصحابنا الاماميه اتفقوا و اجمعوا على حرمه دخول الكفار في مطلق مساجد الله في مطلق المساجد. و مضافا الى دلاله هذه الايه لم يستشهد به في الجواهر ولا في الرياض ولكنه يعني هذه الايه هذه الفقره صالحه للاستشهاد وليس في دلالتها ضعف ولا خفاء. فان قوله ما كان لهم ان يدخلوها ضمير المؤنث يعني ضمير الها يرجع الى مساجد الله ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها يعني في مساجد الله اسمه وسعى في خرابها يعني سعى في خراب مساجد الله اولئك ما كان لهم ان يدخلوها يعني يدخلوا في مساجد الله ما كان لهم يعني لم يكن لهم جائزا. هذا يدل بوضوح على حرمة دخول الكفار في مطلق مساجد الله. لفظ مساجد الله جمع مضاف ويدل بالعموم على مطلق المساجد. وعليه فيمكن الاستدلال لحرمة دخول الكفار في مطلق مساجد بدليلين. الأول نص القرآني هذه الآية دلت بوضوح وثانيا إجماع أصحابنا كما يأتي ببيان معقد الإجماع تفصيلا. وعليه فلا يجوز دخول الكفار في مسجد الأقصى لأن المسجد الأقصى من مساجد الله بلا خلاف بين المسلمين. وهذا الآية ومذهب الإمامية الإجماع والنص الكتاب قائمان على حرمة دخول مطلق الكفار في مساجد الله ومنها مسجد الأقصى في بيت المقدس. هذا بلان على مذهب الخاصة. ولكن العامة رأيهم أن إنما الحرام دخول الكفار في مسجد الحرام وأما سائر المساجد جوزوا دخول الكفار فيها أكثرهم قالوا بذلك. ثم قال تعالى إلا خائفين يعني إلا لفصل الخصومة يدخل الكفار في المسجد الحرام في سائر المساجد في مساجد الله لفصل الخصومة خائفين من المسلمين أن يخرجوهم من المساجد عملا بحكم الله تعالى. إلا خائفين لهم في الدنيا لأجل منع المسلين أن يصلوا في مساجد الله ولأنهم مخربين لمساجد الله من أجل ذلك لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا يعني توليوا ولا فلان يعني استقبل بوجهه أينما تستقبلوا بوجوهكم فثم وجه الله أين توجهوا وجوهكم فثم وجه الله. هذا قبل نزول الآية بتغيير قبلة المسلمين، هذه الآية يعني قبل أن يكون الكعبة قبلة المسلمين، قبل نزول الآية في ذلك، هذه الآية في الحقيقة نازلة قبل ذلك، يعني قبل تحويل القبلة. هذا إجمال الكلام. الحمد لله. تفصيل اینکه آیات شریفه‌ای که تلاوت شد محل کلام هست و این آیه شریفه از اینجا شروع میشد و قالت اليهود ليست النصارى على شيء، هر کدام از یهود و نصارا در محضر رسول خدا هم بودن، اینها باشون بین خودشون نزاع شد، این میگفت شما به حق نیستید، اون میگفت شما به حق نیستید. آیه شریفه نازل شد که و هم یتلون الکتاب، در حال اینا کتاب میخونن، هر هم دو اینا مدعی هستن که ما کتاب الله و کتاب آسمانی داریم میخونیم. در اون محضر رسول خدا که با هم دیگه اتهام میزدن دین شما به حق نیست، ادهی کفار قریش هم بودن در اون مجلس. اونها وقتی که دیدن که اینا با هم دیگه اینجور میگن، کلن گفتن ما ادیان الهی رو قبول نداریم، این چه دینی هست که هم دیگر رو تکفیر میکنن، هم دیگر رو نفی میکنن، همه اینا هم ادعای این دارن که ما کتاب آسمانی رو تلاوت میکنیم. لذا هستش که این آیه ادامش ای رو دارد و کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم، یعنی از کفار و قریشی که اونها خودشون سر از کتب آسمانی و ادیان الهی در نمیارن، بی اطلاع هستند و جاهل، اونها تحت تأثیر واقع میشن و این منازعات اینها و نفی و تکفیر هم دیگه، اونها هم کلن دینشون ایمانشون به ادیان الهی سلب میشه و در اظهار کفر میکنن. بله. فالله یحکم بینهم یوم القیامت فیما کانوا فی یختلفون و من عدل مهمم من مساجد منع مساجد الله. خب در این آیه شریفه میاد در بیان شیخ طوسی و علی ابن ابراهیم که اینجا اختلاف بعضیا که همون علی ابن ابراهیم هست، شیخ طوسی هست، اینا گفتن که این مقصود کفار قریش هست و بعضی هم گفتن نه اینجا کفار قریش مقصود نیست، اینها روم هستند. بعضی هم گفتن بخت و نصر هست. من اینجا عبارتشون رو میارم خدمت شما ملاحظه بفرمایید. دارد که بله در شأن نزولش هست، من شأن نزول رو بعدن عرض میکنم، مفصل میاد که خلاصه این سه گروه یعنی تفسیر شده این آیه شریفه و همونجور که عرض کردم آیه شریفه اطلاق دارد و من اظلم ممن منع مساجد الله در علم اصول ثابت شد و در جاش بیان شد، تقریب شد، استدلال شد که مورد نزول آیه یعنی شأن نزول نمیتوند اطلاق یا عموم آیه را تقیید بزند، اونا از باب قاعده جری هست، یعنی وقتی که آیه اطلاق داشت و عموم داشت یکی از مصادیق اون اطلاق مطلق و عام همون شأن نزول میشد. اما آیه اطلاق دارد تا یوم قیامت، روز قیامت هر گروهی پیدا بشن که بیان مساجد رو خراب بکنن و اونها مصلین رو از نماز خوندن در مساجد خدا منع بکنن، اینا ظالمترین ظالمهای روی زمین هستن. و من اظلم ممن منع مساجد الله یعنی یذکروا فیها، بعد ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه و سعا فی خرابها. امروز این آیه شریفه با ندای رسا به ما اعلام می کند که ظالمترین ظالمهای روی زمین داعش و صهیونیست هستند که اینها چه مساجدی رو از مسلمین تا به حال خراب نکردند و همینطور مسجد رو، مسجد الاقصا رو که اصلا دخول کفار در این مساجد حرام است، حالا اینا نه تنها داخل شدن، مسلمین رو منع میکنن از نماز خوندن در اون و مساجد مسلمین رو خراب و نابود کردن. و اونایی که ما کان لهم ان یدخلوها، اونها حق ندارن در مساجد داخل بشن. این تشریع الهی هست، یعنی حرام است. ما کان لهم یعنی لا یجوز لهم، و روشن هست این آیه شریفه دلالت دارد بر حرمت دخول کفار در مطلق مساجد، چون مساجد الله جمع مضاف هست، افاده عموم می کند، یعنی در تمام مساجد اینا حق ندارن، حتی دهکوره‌ای هم باشد در هر بلدی و قطری از اقطار و بلاد اسلامی کفار حق ندارن داخل در اون مسجد بشن. و این یک آیه هست که آیه روشنی هست و دلالت دارد. آیه دیگه هست که راجع مسجد الحرام هست که انما المشركون نجس فلا يدخلوا المسجد الحرام، مشرکین نجس هستند به داخل مسجد الحرام نشن. ما این رو مفصل بحث کردیم، این آیه شریفه رو، در بحث طهارت کتابی یا نجاست اهل کتاب. در اونجا یکی از آیاتی که دلالت این استدلال شده بود بر نجاست اهل کتاب خود همین آیه شریفه است که انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، که اینجا آیه شریفه نازل هست فقط به مسجد حرام. خب این مورد اتفاق مسلمین هم هست، هم در ریاض هم در جواهر در این جزء شما اومده تصریح کردن که مسلمین اتفاق دارن بر حرمت دخول مطلق کفار در مسجد الحرام. انما الخلاف بین الخاصة والعامه، در این سایر مساجد هست که فقهای شیعه اجماع کردن و اتفاق کردن برای اینکه دخول کفار در مطلق مساجد الله جایز نیست و حرام است، و مضافاً به اجماع ریاض گفت نصی نیست، مقصودش نصوص اهل بیت هست که بعضی ها ادعا کردن در نصوص اهل بیت آمده، ولی نه، ولیکن این آیه شریفه به وضوح دلالت دارد بر مطلق مساجد الله، که ضمیر ها در آیه در فقره ما کان لهم ان یدخلوها اینها برمیگردد به مساجد الله، همینجور که میبینید مشاهده میکنید. و این آیه پس دلالتش تام است که در مطلق مساجد الله کفار داخل بشن این جایز نیست. پس الا خائفین رو میگیم، الا خائفین رو مفسرین روایات همه گفتن معناش این است که مگر این که اینها بیان فصل خصومتی بکنن، اونم با خوف که بلافاصله بعد از خصومت مسلمین اینا رو از مسجد اخراج میکنن عملا به حکم الله. توجه فرمودید، این مقصودشون اینه. عرض میکنم که حالا غرض این قسمت هست که این آیه شریفه دلالتش بر عدم جواز و حرمت دخول کفار در مطلق مساجد الله روشن هست، جای خفا ندارد. ما کان لهم یعنی لا یجوز لهم، هیچ حق ندارن و جایز نیست. پس اینی که فقط گفتن اجماع هست دلیلش صاحب ریاض و صاحب جواهر، حرف درستی نیست. این اجماع هست، ولیکن این آیه هم دلالتش ظاهر است. البته صاحب جواهر از آیه شریفه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام استفاده کرده، از همون آیه که کفار در مطلق مساجد الله نمیشه داخل بشن، گفت درست موضوع مسجد الحرام هست، ولیکن چون فای فلا يقربوا متفرع شده بر نجاست مشرکین، این دیگه الغا خصوصیت میشه. وقتی که بناش نجس باشن، خب میدونین مسلمین میگن که فقها ادخال نجس رو در مطلق مساجد چی میدونن؟ حرام میدونن. باز درش یک اشکالی شده بر ایشون به این که خب اون نجاست خبثیه تر هست که در مسجد داخل بشد که آلوده بشد، مسجد نجاست خبثیه جاف خوش، و یا این که نجاست معنوی رو فقها نگفتن که این در مسجد حرام ادخالش حرامه، نه مثلا، و نجاست معنوی مشکله. حالا در جواب داده شده، جواب داده شده که نه این درست نیست، جنوب نجاست معنوی داره برای اینکه تمام بدنش پاک و طاهر باشد جایز نیست. و همچنین بالاخره این کفار خود صاحب جواهر گفته که نجاستشون ولو معنوی باشه اقذر هست از نجاست خبثیه. چگونه شما میگید؟ اینا مطالبی است که گفته ولیکن احتمال خصوصیت در مسجد الحرام هست. همه اینها در این آیه شریفی که اومده ما بخویم الغای خصوصیت بکنیم مشکل هست و اشکال بر سر صاحب جواهر در هر صورت وارد هست. و اون که فقها فتوا دادن به ادخال نجس مطلب دیگری است، نظر ندارن به قضیه کفار. و اون گفتن خب باید دلیل رو دید، توجه فرمودید، دلیل همین است، ادخال جنوب هست، دخول جنوب هست و ادخال نجس. خب خبسی و اما کفار اونا نظر ندارد. ولی که این آیه شریفی که الان خوندیم دلالتش خیلی روشن و بسیار واضح هست که دلالت دارد بر حرمت دخول کفار در مطلق مساجد الله. بله اینجا در عرض کردیم خدمت شما در ریاض دارد که ولا یجوز و لأحد هم، یعنی احد الکفار ولا لغیر هم من المشرکین، از سایر انواع مشرکین باشن، این مطلق کفار. دخول المسجد الحرام لا یجوز مطلقا به اجمال علما کما فی السرایر بالمنتهی، هر جای اینا اجماع علما میگن یعنی هم از شیعه و سنی، و الا میگن اجماع اصحاب، اسم اصحابنا میگن. توجه فرمودید علما مقصودشون اینه. ولی در جواهر گفته که اما المساجد فلا یجوز ان یدخل المسجد الحرام اجماعا من المسلمین، اجماع مسلمین هست مسجد الحرام حرمت دخول کفار در این محصلا و محکیان مستفیدا. بعد در خود مطلق مساجد چی؟ مطلق مساجد رو خود شرایع آورده، ولا غیره من المساجد اندنا، اندنا اشاره به این است که اصحاب امامی این رو میگن. بله ولو اذن لهم لم یسه، یعنی ولو اینکه مسلمینی بیان، آقا مسلمینی که اون بانی مسجده، اون نمیدونم بفرماد که خادم مسجده، متولی مسجده، او بید اجازه بدد، اجازه او بی اجازه هیچ تأثیری ندارد، چون حکم الهی است، احدی نمیتونه نقض بکند. ولو اذنه، یعنی اذن لهم من جانب مسلمین. در جواب در اذنه علی البناء المجهول، یعنی ولو اذن لهم که یعنی والمراد بالاذن المسلم، یعنی لا یجوز دخول الذمی المسجد به اجماع الامامیه و ان اذن له المسلم فی الدخول الى آخر. در ریاض هم دارد که ولا یجوز لکل منهم دخوله، دخول غیره من المساجد، این دخول غیر مسجد الحرام از سایر مساجد مطلقا، ولو اذن لهم المسلم کما فی الشرایع و تحریر و الفلان تا آخر دیگه. این رو اجماعی است بدون شک و تردید، خلافاً لعامه. همه اینا گفتن که عامه در اینجا مخالفن. در جواهر هم داره ولا غیره من المساجد اندنا کما ان فلان و الفلان. بله بل فی المنتها نسبت او الى مذهب اهل البیت و هو الحجه. نس چی؟ نس رو عرض کردیم خدمت شما، از نصوص روایی اهل بیت متعرض این قضیه نشده، یعنی نیافتن، کسی ذکر نکرده. حالا نیافتن دلیل و عدم وجود نیست، ممکنه یک بزرگوار، یک فاضل، یک محققی برد فحص بکند در دنیای کامپیوتر امروز که تمام روایات رو از همه کتب بیرون میکشد یه روایت پیدا بکند که دلالت داشته باشه، اینا دلیل نمیشه بر نبودش. ولی فلحال تا به حال جواهر و ریاض و دیگران روایت ذکر نکردن، بعضی ها یک روایات ذکر کردن که بقیه ردش کردن. کنز العرفان روایت ائمه علیهم السلام رو بعضی را آورده گفت دلالت دارد، ریاض و جواهر دیگران همه رد کردن، گفت اینا نه دلالت ندارد. در هر حال نص کتاب میخوام بگیم که این آیه مورد بحث ما به وضوح دلالت دارد و ناطق هست. ما کان لهم اولائک، یعنی کفار، السائین فی خراب الله، المانعین من مساجد الله ان یذکر فی اسمه، این کفار که شأنشون این هست، ما کان لهم ان یدخلوها، اونا حق نداشتن هرگز، یعنی جایز نبود، جایز نیست برای اینا. حتی گفته شده که در زمان قبل از اسلام هم همینطور بوده، ما کان به خاطر اینه، این در ادیان سالفه هم کفار حق نداشتن داخل در مساجد الله بشن، و این ادامه ادیان سالفه هست، این حکم شرعی قرآن مجید، و این آیه دلالتش روشن هست. نه مفهوم نداره، نه وصف مفهوم نداره آقا. بله اونهایی که اولایی که، یعنی همین اشاره کرده به اونایی که شأنشون اینه، بله کفار شأنشون اون بود، من مساجد الله میکردن، بله کفار قریش بودن به قول مشهور عرض کردیم، اینا مصداق دیگه، اطلاق شامل میشه هر کسی باشه، یعنی کلن آقا کفار هیچ کسی، هیچ فقیه، نه شیعه نه سنی برای این من و خراب خصوصیت قائل نشده، مقصود مطلق کفار هستن. بله خب عرض میکنم خدمت شما که در ادامه صاحب ریاض میگد که بعضی اومدن اشکال استدلال کردن به نصوص اهل بیت علیهم السلام، ولیکن این دلالت ندارد. خب حالا ما نصوص اهل بیت رو نمیخوام استدلال بکنیم، متعرض هم نمیشیم، اینجا بحث تفسیری نداریم در این قسمت. در مجموع خلاصه کلام این است که اولا بین شیعه و سنی اختلاف هست در این که مطلق مساجد الله آیا برای کفار جایز است داخل بشن یا خیر. اهل عامه میگن جایز هست، اما شیعه به اجماع بلا مخالف حتی واحد قائل هستن که مطلق کفار در مطلق مساجد الله در هر قریه و برزن و هر جایی باشد حق ندارن داخل بشن و جایز نیست. این یک. دو، دلیل این مطلب علاوه بر اجماع طایفه امامیه این آیه شریفه مورد بحث هم از نظر ما هیچ غباری در دلالتش نیست و تام هست و خصوصیتی هم برای من و خراب نیست، بلکه شأن کفار که اشد جنایت و سخت‌ترین معاصی، بزرگترین گناهان خود کفر است که ان الله یغفر الذنوب جميعا الا ان یشرک به، مگر اینکه شرک دیگه، شرک بالاتر از شرک دیگه هیچ گناهی چی آقا نیست. و اون دلیل اصلی است که اونها حق ندارن داخل در مساجد بشن. بله بله فرق ندارد، همه اینها کفار دو قسمن، خود کفار و یعنی عام قسمی اهل کتابن قسمی غیر اهل کتاب، همه اینا کفارن. بله در اصطلاح فقه. حالا دیگه بحثی است که بله ما ترجیح دادیم نجاست اهل کتاب رو در ازواء الفقاهه جلد اول فقه عباده اونجا مراجعه بکنید، بحث گسترده‌ای کردیم و خیال میکنم که جامع‌تر از این من نشان ندارم کسی بحث کرده باشد اون رو، و اونجا اثبات کردیم نجاست اهل کتاب رو. بله خب طبعا نجاست که کفر شد میشه ذاتی دیگه، بعضی میگن انسان ذاتاً پاک است و فلان است و از این حرفای بالاخره شعاریه که بنده به هیچ دلیل و استدلال علمی نیست. خب بله، ولیکن وقتی که یک انسانی کافر شد این اسمشو تعبیر میکنم فقها به نجاست ذاتی. چرا؟ چون این اصلا وجودش کفره، این یک امر باطنیه، تمام وجودش کفره، انکار الله تعالی است، این میشد ذاتی. و در مقابل عرضی، خب نجاست خبثیه و یا نجاست حدثیه، اینا نجاستش از آقا عرضیه، ولی اینکه اون معنوی هست، جنابت خودش بشور و تمیز اتکلم بزنه و تمیزم بکنه باز اون نجاست معنوی جنابت هست، اما از حالک عارضیه، ذاتی نیست. توجه فرمودید؟ در مقابل این حدث و خبث چی هست آقا؟ نجاست ذاتیه، کفره. التفات فرمودید؟ بله. خب عرض میکنم که در ادامه این آیه شریف خائفین هم عرض کردیم خدمت شما، گفتن مگر برای فصل خصومت، که اینها خوف یعنی ان خوف من المسلمین وارد مسجد بشن، که خدای تعالی برای فصل خصومت به اینا اجازه داد حاکم مسلمین اینا احضار بکند، چون مسجد محل قضا بوده و اینا رو بیارد برای فصل خصومت. خائفین من المسلمین، که یک ذره توقف بعد از اون بکنن با مسلمین طرفن، که اینا در جا از مسجد خارج میکنن. توجه فرمودید؟ به زور. این رو در کلمات مفسرین اومده، در روایات آمده است، بعدن میرسیم تفصیلن. و تولو هم که در از تولیو بوده، ولا فلانن او الى جهتن، یعنی وجه وجهه او الى تلک الجهه، وجه خودش رو، صورت خودش رو به اون طرف قرار داد. این آیه شریف هم که دارد که فاینما تولو یعنی تولیو وجوهکم، یعنی توجهو وجوهکم فثم وجه الله، این البته قبل از تحویل قبله الى بیت الى بعد مسجد الحرام و کعبه هست، که همه وجه الله است. خب در ازهری هم عبادتش دارید دیگه، و تولیه تکون اقبالا، یعنی روی کردن. و الاخر که من نمیخونم صد اینا، شما برای شما میتونید مطالعه بفرمایید. فقط یک نکته است در شأن نزول این آیات جالب هست. و قالت الیهود و لیست النصارى، در نصوص دارد که این دو طایفه اومده بودن در محضر رسول خدا، یهود به پیامبر عرض کردن که ما اهل کتاب هستیم، کتاب ما تورات هست، پیامبر ما موسی هست، و این نصارا چی میگن؟ اینا هیچی نیستن، اصلا دینشون دین درستی من در آوردیه. توجه فرمودید، اونا هم در مذهب رسول خدا گفتن که نه، پیامبر ما عیساست و کتاب ما انجیله، اینا اصلا دینشون باطله. توجه فرمودید. خب یک عده اهل کفار قریش هم در مجلس نشسته بودن در مذهب رسول خدا، اون دو تا که به جدال پرداختن، اونا گفتن خب چه دینی آسمانی که تو میگی اون باطله اون باطله؟ هیچ کدومشون اصلا دین الهی ما قبول نداریم، مطلقا کافر شدن. فلذا این آیه شریفه آمده است که مثل کلام اینها رو کذالک قال الذين لا يعلمون، مثل قولهم، مثل اینا رو اونا هم گفتن. پیامبر همین حال بود که در همین حال اسنا وحی نازل شد، وحی نازل شد از جانب پروردگار که به اینها بگید که اینها چه دینی دارن، چگونه صادقن در ایمان خودشون، در حالی که مدعی هستن ما کتاب آسمانی رو میخوانیم، تلاوت میکنیم، معذالک همدیگر رو نفی میکنن. آگه میشد که خدای تعالی پیامبری بفرستد که پیامبر دیگری رو نفی بکند، اون پیامبر این پیامبر رو نفی بکند؟ پس معلوم اینها خودشون بر باطلن، اینا عامل بدین نیستن. در روایت اومده اینا گناهانی رو که انجام دادن قلب اینا سیاه شده و حقیقت دین خودشون رو هم فراموش کردن، واسه این گونه به هم دیگه اتهام میزنن. بله. خب من از لمم من مساجد الله، علی ابن ابراهیم دارد نظرت فی قریش هینه من او رسول الله صلی الله علیه وسلم. شیخ طوسی بعد از این که از بعضی نقل کرد که گفتن روم هست مقصود و بعضی گفتن بخت و نس، رد کرده اینا رو. اونا گفتن که نه، رومه، کفار قریش نیست، چون ما نشان نداریم که کفار قریش مسجد رو خراب کرده باشد. شیخ طوسی به اینا حمله کرد، یعنی رد کرد و بسیار محکم گفت این چه حرفی میزنید؟ در تاریخ ثابت است که بعد کفار قریش بسیار از مساجد مسلمین رو تخریب کردن. توجه فرمودید، کلام شیخ طوسی رو شاهد هستید. اختلف المفسرون فی المعنى فی المعنی به هذه الآیه، فقال ابن عباس و مجاهد و اختاره الفراء انهم روم، الروم، لانهم كانوا غزوا بيت المقدس، چون اونها جنگیدن در بیت المقدس را، یعنی تخریب کردن، جنگیدن تخریب کردن. و سعوا في خرابه حتی كانت ايام عمر، تا اینکه ايام حکمرانی عمر رسید. فاظهر الله اظهر الله عليهم المسلمين، یعنی سلط الله عليهم المسلمين، يعني سلط الله المسلمين على الكفار على الروم بالظفر والفاتح. توجه فرمودید، یعنی این وصاروا لا يدخلون الا خائفين. وقال الحسن وقتاده و فلان هو بخت الناس، خرب بيت المقدس را اون بخت الناس. وقال قتاده و عان عليه النصارى، که گفته که نصارا هم کمکشون کردن. و قال قوم انا به سائر المشرکین، بقیه مشرکین مقصود است اصلا اینا نیستن، لانه فلان فلان. بعد ایشون دارد که و قال ابن زید و البلخی و الجبائی و الرومانی، المراد به این مشرک و العرب و ضعف هذا الوجه، معذرت میخوام، و ضعف هذا الوجه التبری من بین المفسرین بان قال ان مشرکی قریش لم یسعوا قط فی تخریب المسجد. بعد طبری اومد رد کرد این قول رو، گفت کی گفته مشرکی نره، مشرکی نره نبود، اینا هیچ کدوم نیونه که مسجد تخریب بکنه مساجد مسلمین رو. بعد شیخ طوسی مسجد حرام رو شیخ طوسی رد میکنه، هذا ليس بشيء لان عمارت المسجد بالصلاه فيها وخرابا بالمن من الصلاه فيها، چون عمارت مسجد با اینکه نماز بخونن درش و خراب بکنن به من به صلاه در صلاه، این یک نوعی منع و خراب هست. وقد روی انهم هدموا مساجد کان اصحاب النبی یصلون فیها، به مکه در روایت شده است که بعد اونا کفار قریش خیلی از مساجدی که پیامبر اسلام بنا کرد کفار قریش هدم کردند و از بین بردند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.